ساعت 23:11 شب است به وقت تهران و شما شنونده رادیو فردا هستید. ستاد انتخابات ایران سخنان احمد خاتمی درباره وجود تخلفات بسیار زیاد در انتخابات را نادرست و تفرقه انگیز خواند. نخستین دور از مذاکرات جمعی سران 7 کشور صنعتی جهان در جزیره سیسیل برگزار شد. و شمار مسیحیان قبطی که در حمله افراد مسلح در قاهره کشته شدند به دست کم 28 تن رسید. سلام و درود بر شما، من آرش حسنیا هستم و شما شنونده این بخش خبری رادیو فردا در جمعه شب 5 خرداد 1396 هستید. ساعتی پس از انتشار سخنان شماری از امامان جمعه درباره تخلف گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات ایران این اظهارات را نادرست و تفرقه انگیز خواند. ستاد انتخابات کشور در نامه خود به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خواستار آن شده است که هفته ی آینده فرصتی برای پاسخگویی در نماز جمعه در نظر گرفته شود. احمد خاتمی در نماز جمعه تهران ضمن تاکید بر وجود تخلفات بسیار زیاد در این دوره، آرای ابراهیم رئیسی را 17 میلیون رأی دانسته بود. از سوی دیگر وزارت کشور به شدت از سخنان روز پنج شنبه محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و یکی از ائمه جمعه موقت تهران که میزان آرای ابراهیم رئیسی را 19 میلیون رأی دانسته و آن را حلال نامیده بود انتقاد کرده است. گفتگوهای دو روزه رهبران 7 قدرت صنعتی جهان از روز جمعه در جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا آغاز شد و شرکت کنندگان علاوه بر حضور در نشستی جمعی گفتگوهای دو جانبه برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره مسائلی از جمله تجارت آزاد و تغییرات اقلیمی با دیگر سران این گروه اختلاف دیدگاه دارد و دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است که این دوره پرچالش‌ترین نشست این گروه در سالهای گذشته خواهد بود. گروه 7 شامل کشورهای آمریکا، ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ژاپن به همراه نماینده‌ای از اتحادیه اروپا است. علاوه بر دونالد ترامپ، سه تن دیگر از رهبران این گروه برای نخستین بار است که در نشست گروه 7 شرکت می کنند. به گفته مقام‌های بیمارستانی در مصر، شمار مسیحیان قبطی که روز جمعه در حمله افراد مسلح در قاهره کشته شدند به دست کم 28 تن رسیده است. در این حمله که صبح جمعه در جنوب قاهره روی داد، 5 مهاجم که نقاب به صورت داشتند با حمله به اتوبوس حامل قبطیان آنها را به گلوله بستند. شورای امنیت سازمان ملل و شمار زیادی از کشورها و گروه‌های مختلف این حمله را به شدت محکوم کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما اقلیت قبطیان مصری در سالهای اخیر بارها هدف گروه‌های اسلامگرا به ویژه داعش قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه در دیدار با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در حاشیه نشست ناتو در بروکسل، درز اطلاعات حمله منچستر در رسانه‌های آمریکایی را عمیقاً نگران کننده دانسته و آن را قابل پیگیری خواند. پلیس بریتانیا روز پنج شنبه پس از انتشار تصاویری از حمله منچستر در نیویورک تایمز اعلام کرده بود بریتانیا دیگر تحقیقات امنیتی مربوط به این حمله را با آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در میان نخواهد گذاشت. پس از یک تعلیق یک روزه، افسر ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد پلیس این کشور اشتراک اطلاعات مربوط به حمله منچستر را با دولت آمریکا از سر گرفته است. حمله انتحاری در منچستر به یک کنسرت به کشته شدن 22 نفر و مجروح شدن 64 نفر انجامید. بسیاری از قربانیان و مجروحان این حمله را نوجوانان و نیز کودکان تشکیل می‌دادند. و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز پنجشنبه گفت عربستان سعودی در مبارزه با ایران به دنبال خونریزی بیشتر به جای گفتگو با تهران است. رهبر حزب الله لبنان با اشاره به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران در نشست گذشته آمریکا و عربستان در ریاض گفت این کشور به دنبال کشاندن ایالات متحده به نزاع ریاض با تهران است. وی که در یک برنامه زنده تلویزیونی خطاب به سران عربستان سعودی سخن میگفت، تنها راه حل این کشور برای مسلمانان و منطقه را گفتگو با ایران عنوان کرد و گفت این مبارزه تنها صرف میلیون ها دلار هزینه و ریختن خون بیشتر را به دنبال خواهد داشت و شما شکست خواهید خورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر خود به عربستان ایران را مسئول ناامنی و گسترش تخریب و هرج و مرج منطقه عنوان کرد. با شنیدن این خبرها میتونید شنونده برنامه میزبان باشید که کاری است از صادق صبا. Thank you.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما آرش صبحانی است. آرش صبحانی خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز و نوازنده گیتار است و 13 سال پیش گروه موسیقی کیوسک را تشکیل داد که از معروف‌ترین گروه‌های موسیقی راک ایرانی است. کیوز کار خود را به عنوان یک گروه زیرزمینی در تهران شروع کرد و اولین آلبوم گروه آدم معمولی نام داشت. آرش با سرودن ترانه‌هایی که اغلب مضامین سیاسی، اجتماعی و انتقادی داشت و اجرای آنها، کیوز را به شهرت رساند. این گروه تاکنون 9 آلبوم منتشر کرده، از جمله باغ وحش جهانی، تشکیلات موازی و نتیجه مذاکرات. گروه کیوسک با اجرای کنسرت‌هایی از جنبش سمس پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 حمایت کرد و آرش در همون دوره به همراه محسن نامجو ترانه معروف مرغ سحر را دوباره خواندند. آرش صبحانی در سان فرانسیسکو زندگی می‌کند و من با او در منزلش گفتگو کردم. آرش عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگی که برای مهمونی شام کیا را دعوت کردی؟
خیلی متشکرم که تشریف آوردین. من 5 تا مهمون دعوت کردم که خیلی سخت بود انتخاب کردنشون.
اصولا از بین این همه آدم تو دنیا آدم 5 تا انتخاب کنه کار سختیه.
بسیار سخته. من بهروز احمدی رو دعوت کردم.
خب
فرح دیبا رو دعوت کردم.
بله.
امین‌الله حسین، کیخسرو پادشاه کیانی و آیت محققی.
بسیار خوب. من بعدا ازت میپرسم که چرا اینا رو دعوت کردی. حتما مخاطبان ما میخوان بدونن، بعضی از این چهره ها رو ممکنه همه نشناسن، بنابراین حتما توضیح میدی که اینا چه اهمیتی دارن که میخوای در مهمونی شام باشن. ولی میشه لطفا بگی چه موسیقی میخوای پخش کنی؟ هم که سوال سختی باشه. نه چه خود موسیقی داری یا نه؟
نه واقعا سخته که برای مهمونی آدم موسیقی انتخاب کنه که هم گوشنواز باشه، هم حواسا رو پرت نکنه، هم کمک کنه به محاوره‌ای که مراوده هایی که داره اتفاق میفته سر میز شامی هر جای دیگه. من آبلیویون آستور پیوتزولا رو انتخاب کردم با اجرای الدی میولارش. من خودم ترجیح میدم چون گیتاریستم و علاقه ای که دارم به فرهنگ آرژانتین و موسیقی آرژانتینی و اون عمق و تاریکی که توی کار پیوتزولا هست. به نوعی من یاد برخز میندازه، به نوعی یاد خیلی از اتفاقای فرهنگی خودمون میندازه و برای همین این انتخاب کردم.
در کار خودت هم اثر گذاشته فکر میکنی یا نه؟
من
سبکت متفاوته هست؟
سبکم قطعا متفاوته، ولی دو سه تا موسیقی هستش که من همیشه قبل از هر آلبومی ضبط کنیم میرم دوباره گوش میکنم. پیاتزولا، باب دیلنه، دایر استریتس، که به هم دیگه هیچ کنم اینا ربطی ندارم، ولی فضای ذهنی رو برم میسازم برام.
برمیگردیم به مهمونای که انتخاب کردی. مهمون اولت بهروز احمدیه که اگه ممکنه بگی بهروز احمدی کی بوده و چه اثری داشته در زندگی و چرا دعوتش کردی به مهمونی شام؟
بهروز احمدی آرشیتکت بسیار توانایی، من فکر کنم شاید توی تهران امروز جزء شاید 3 تا یا 5 تا اولی باشه که بیشترین کار ساخته شده رو داره. یعنی سیمای شهری تهرانی که ما میبینیم،
مثلا چه کاری؟
مثلا فرض کنیم از میدون آرژانتین، اون ساختمونی که
تو میدون آرژانتین هست،
در اون هست، موزه قرآن که حالا اسمش شده موزه قرآن هست، نمیدونم مجلس، نمای مجلس، پروژه مسکونی بسیار زیاد. یعنی هر پروژه‌ای که یه مقداری هویت داده به تهران معاصر امروز. از جوونیش مثلا همکار امانت بوده توی شهیاد، شاگرد سیحون بوده توی موزه فرج. پروژه‌ای که کار کرده واقعا تعدادش بیشماره. من خب چون خودم آرشیتکت هستم و من به عنوان آرشیتکت نمیشناسم، ولی خب من هنوز کاری که امروز میکنم آرشیتکتور تو ایرانم که بودم آرشیتکت بودم و افتخار این داشتم که شاگرد بهروز احمدی باشم. و هوشنگ سیحون یه تاثیر بسیار بزرگی روی فضای شهری، روی اون برای من چیزی که خیلی جالبه اون پرشیه که ما سعی میکنیم توی یه دوره از سنت بکنیم به مدرنیسم. هوشنگ سیحون یکی از آدمایی بوده که خیلی روی این قضیه تاثیر داشته توی معماری و من واقعا دوست داشتم که میتونستم هوشنگ سیحون هم دعوت کنم به این مهمونی، ولی فکر کردم که بهروز احمدی کسی بود که منو با واسطه به آموزه هایی که هوشنگ سیحون داشت ربط داد و از اون یاد گرفتم و فکر میکنم معماری ایرانی یک شاید بعد از ادبیات ایرانی معماری ما غنی‌ترین نوع هنرمون باشه.
بهروز احمدی گفتی معماری نوع خاصی داشته که علاقمندی، یعنی مثلا سبک ایرانی بشه بهش گفت چی بوده؟ چی
من فکر کنم که سبکی که بهروز احمدی داشت یه مقدار زیادی چیزی که من خاطرم ازش یاد گرفتم پراگماتیزمی بود که تو کارش بود، احترامی که به متریالی که مال ایران بود بهش داشت، یعنی و نوآوری که توی کنستراکشن میکرد، به قول معروف توی نحوه ساخت میکرد. و جدا از همه اینا شرافتی که تو کارش بود، یعنی مثلا من یادمه که بعد از زلزله بم بدون چون چرا ما اولین گروهی بودیم که رفتیم اونجا و شروع کردیم به ساخت ساز به خاطر تعهدی که بهروز احمدی روی وربال به وزارت مسکن داد.
نه فقط آرشیتکت خوبی بود بلکه انسان مثلا
وطن پرست بسیار یعنی علاقه‌ای که به ایران داشت. و من همیشه به شوخی بچه‌ها میگفتم، گفتم یه روز میشه که مهندس احمدی دفترم شارستان توی چیز بود توی کوه نورود، گفتم یه روز میشه که مهندس احمدی شاکی میشد دست همه، از سر تختابوس شروع میکنه ایران رو درست کردن میره جلو. یعنی آدم بسیار پرکاره، بسیار شریفه، بسیار نوبل بود.
دوم خانم فرح دیبا، شهبانوی سابق ایران.
فکر میکنم که کانون پرورش فکری کودکان اگه نبود واقعا علاوه فرهنگی وضعیت ما خیلی خیلی بدتر از اینی بود که الان هست. علاقه که ایشون به فرهنگ داشتن و یه چیز دیگه که هست اینه که من وقتی این کتاب مثلا چه میدونم شاه دکتر میلانی وقتی میخونی هر چپتری با یک کوتی از شکسپیر شروع میشه، تجربه خاندان پهلوی انقدر تراژیکه، هر اپیزودش انقدر تراژیکه که آدم باورش نمیشه. و یک آدمی به این مقاومی که تمام این تلخی‌ها رو زندگی کرده و هنوز انقدر مثبته و هر دفعه میبینیش احساس میکنی با انرژی مثبت داره نگاه میکنه به آینده ایران، به جوانای ایران، هنوز علاقه‌منده که یک اتفاق مثبتی تو ایران بیفته. من فکر کنم یکی از وطن پرستانی آدمای ایرانی بوده و به اون یک زنی که سابقه اشرافی نداشته رسیده به اونجایی که رسیده و هر کاری تونسته دستش برمدی، از انیستیتو پاستور تو برای نابینایان تو برای هر کسی تونسته کار کنه.
جشن هنر شیراز هم از کارهای شعبان فرح بوده،
درسته؟
فکر کنم
من تا اونجایی که من میدونم، ولی مثلا فرض کن فقط این نبوده، مثلا انیستیتو پاستور هم جزو کارهایشون بوده. من فکر کنم خود کانون پرورش فکری کودکان نوجوان به تنهایی کافیه که آدم قدردان همچین شخصیتی باشه بین زنای معاصر ایران.
یعنی علاقه شما به دعوت بر از فرای پهلوی بیشتر به خاطر کارهای هنری و فرهنگی و خیرخانه است که در زمان شهبانو بودنش کرده.
قطعا موقعی که میتونسته کار کرده برای مردمش، ضمن اینکه فکر میکنم که نگاه خوبی داشته نسبت به ایران، یعنی اون چیزی که اون میخواسته برای ایران تو اون دوره بلبشویی که بوده سال مثلا 50 اینا، من فکر نمیکنم هیچ کسی اینجا ندیدم که فکر کنم انتقادی داشته باشه به اون نگاه.
همونطور که گفته زندگی خیلی تراژیکی هم داشته، برای هست فرح پهلوی بودن به حال تمام شد، بعد بچه هاش در خارج از کشور دوتاشون
برای بچه هاش
افتاد، مرگ زودرست داشتند، با وجود این به گفته شما همچنان با آینده خوشبینه،
موتور خاندان پهلوی هست.
میریم به مهمان سوم، امین الله حسین. این یکی آهنگسازه.
یک جذابیتی که امین الله حسین داره برای من اینه که به نظر من ایران یک محدود جغرافیایی نیست، یک محدود فرهنگیه و اون آدمایی که خیلی دوست دارن که اینو به یک مرزبندی جغرافیایی کاهش بدن اکثرا یک موضوع خیلی مهمی رو میس میکنن، بقول نمیبینن، بقول معروف اینه که مولانا تو بلخ بوده نیومده تو خونیه مرده، هیچ وقت تو این محدود جغرافیای گربه ما نبوده. یا بزرگترین آدمایی که تاثیر گذاشتن توی فرهنگ معاصر ما، جمال زاده، تقی زاده، هدایت، اینا اصلا همه کار بزرگشون بیرون از این جغرافیا کردن. مثال خیلی خیلی خوبش مثلا امین الله حسین اصلا بیرون از ایران به دنیا اومده، فکر کنم شاید یکی دو بار بیشتر ایران نبوده، اگه بوده پاریس و لندن و برلین بزرگ شده، ولی علاقه و عشقی که به ایران داره و تو کاراش هست و سعی که میکنه که تو دوره‌ای که ناسیونالیسم داره دوباره زنده میشه توی کاراش اون چیز ایرانی رو، المان‌های ایرانی رو بیاره و هویت ایرانی ملی رو، حالا با همه اشکالایی که ما حالا به ناسیونالیسم الان وارد میدونیم، ولی اون موقع یک چیز پروگرسیوی بوده، برای اینکه هویت ایران داشتن میساختن همه آدمایی که دور و بر رضا شاه بودن اینا، که حالا امین الله حسین توی جای دیگه کار دیگه داشته میکرد، ولی اون به نظر من خیلی جذابه، این علاقه و عشق و مهری که این آدم به ایران داشته و اینقدر سعی کرده که تو کارش اینو نمایان کنه و یک مکتب جدیدی توی موسیقی مدرن در واقع برای ایران به وجود بیاره. بزنین که کارش بسیار جذابه، شخصیت خودش و اون به عنوان دانشجوی دکترا میفرستنش که به پزشکی بخونه و خودش میره موسیقی، اینا همش خیلی جذاب میکنه این شخصیتو و کارش هم خیلی زیباست، ولی به نظر من این شیفتگیش به فرهنگ ایرانی و سعی که میکنه در اطلاع فرهنگ ایرانی توی فضای مدرن یه جوری مثل صادق هدایتی که تو موسیقی بوده برای من، این آدم خدمتی که میکنه به این فرهنگ و خیلی از اونایی که توی این فرهنگ بزرگ شدن و روشون خرج شده و پولشون رو ملت دادن نکردن، این جذابش میکنه.
میریم به مهمان چهارم، کیخسرو.
کیخسرو پادشاه در واقع مورد علاقه من توی شاهنامه، توی اساطیر شاهنامه.
چرا از بین این همه شاهان شاهنامه ای به کیخسرو علاقه داری؟
دقیقاً به نظر من
خیلی پادشاه داریم در قدیم.
دقیقاً به نظر من هم پادشاه زیاد داریم هم قهرمان زیاد داریم هم آدم زیاد توی شاهنامه، ولی این شخصیت کیخسرو به نظر من نادیده گرفته شده چون اصلا با همشون هم فرق داره. چیزی که جذاب ترین نکته کیخسرو اینه که ترک میکنه سلطنتو. کیخسرو کسیه که میاد کینخواهی سیاوش رو به اتمام میرسونه، میره کین سیاوش رو میگیره از تورانیان، میره افراسیاب رو دو تیکه میکنه. کیخسرو کسیه که وقتی به دنیا میاد گمش میکنن بین چوپونا، که هزاران بار توی تاریخ ما اتفاق افتاده که مثل همین الان جمهوری اسلامی که تاریخمون رو گم کنیم، گذشتمون رو فراموش کنیم، ریشمون رو یادمون بره، ولی برمیگرده. حتی میان تستش میکنن، خودش میزنه به اون راه که نه من نمیدونم چی بوده. که افراسیاب صداش میکرد میپرسید که تو میدونی از کجایی؟ من گوسفند، چرا اونم نمیدونم چه خبر، ولی میدونسته چه خبره. و بعد موقعش که میشه برمیگرده، میاد انتقامو میگیره، همه کارهایی که همه پادشاهای ایرانی میخواستن بکنن میکنه، ولی بعد میره. یعنی این وداعش با سلطنت.
چرا رفت از سلطنت؟
برای اینکه این قسمت عرفانی قضیه شه، که اون قسمتی که این قدرت رو میذاره و میره است که خیلی خیلی برای ایرانی ها عجیبه، یعنی متمایزش میکنه از کیکاووس، متمایزش میکنه از جمشید، متمایزش میکنه از همه پادشاهای دیگه ایرانی، این که سلطنت وقتی که میونه همه کارا رو کرده تموم شده میگه خیلی خوب من کارام کردم، خداحافظ، میخوام برم دنبال جرنی نهاییم، این که برسم به حالا به نیروانا یا به خدا یا به هر چیزی که اون چیز
شخصی قدرت رو ول میکنه، بره به خواستار،
میره به
شخصی.
خدا برسه، بره به میره به در واقع دنبال ایزد، که پهلوانان دنبالش میرن که برش گردونن، 5 تا از بهترین پهلوانای ایران تو برف میمیرن دنبالش، ولی این میره به کوه که به آسمان میرسه. در واقع این به نظر من شاید اگه خیلی از فرمانروای ایرانی به این فکر میکنن که یه موقعی کارشون رو کردن و بسه، یه خور از الگوی کیخسرو به جای کیکاووس برمرده میکنه، شاید خیلی از اون بهتر بود.
بس این جنبش برای جالبه که یکیسی در اوج قدرت که همچنان میتونسته فرمان روایی کنه، البته افسانه ایه دیگه.
بله
کیخسرو، این کل داستان کیخسرو، این پادشاهی با هم کیخسرو ما نداشتیم،
بازم خیلی ها بهش ربطش میدن به کوروش، ولی خب
کیخسروی وجود نداشته، فقط جز افسانه هایی که بوده. برای این جنبه برای جالبه که کیخسرو به جایی که ادامه سلطنت بده ول کردن یک لحظه،
موقعی
که
کارش تموم
کرد نیست.
دقیقاً موقعی، مخصوصا موقعی که تو محبوب ترین پادشاهی که تمام پهلوانا و سردارای سپاه دنبالت میان، هفته ها رستم از زال و اینا همه میان دنبالت که آقا نرو
نرو،
و این میگه نه من باید برم، من میخوام برم دنبال جرنی خودم، با به خدا برسم یا هر چیزی، با ایزد باید یکی بشم. این خیلی خیلی گنده است.
همونطوری که گفتی دوست داری مثلا امروز هم اینطوری بشه، یه عده ای بعد از مدت قدرت ول کنه.
واقعا مثلا نگاه میکنم مثلا جورج واشنگتن خب میتونست رئیس جمهور بمونه تا سالها، ولی موقعی که تموم شد رفت اول بطن شکلی جمهوری آمریکا. حالا با کیخسرو قابل مقایسه نیست چون خیلی چیزای عرفانی داره، ولی خب همینه دیگه. یعنی اون به نظر اون قدرت رو ول کردن خیلی مهمه.
البته در نظام های دموکراسی غربی که به هر حال محدودش کردن،
مجبورن، ولی خب تن میدن به این قضیه.
میریم به آخرین مهمان، آیت محققی،
تیمسار آیت محققی.
بله، تیمسار محققی رو برای چی دعوت کردی؟
من فکر کنم کودتای نوژه نقطه عطفی بود توی تمام این گرفتاریایی که ما از سال 57 داریم، و اگه این اتفاق به فرجام رسیده بود سرنوشت خاورمیانه فرق می‌کرد قطعا. چیزی که به من ارزش داره اینه که تو اون دوره که هنوز فضا خیلی احساسیه، یه عده بیان و بفهمن که یه خوب هست یه بد، و یه سایدو بگیرن و بگن فارغ از همه حرفایی که هست که کودتای واجه منفی، دخالت در اراده مردم، همه حرفای اینا، این کار درسته و ما باید جلوی اینو بگیریم. شاید اولین آدمایی که فهمیدن جمهوری اسلامی جز حرف زور نمیفهمه این افسرها بودن. شاید اگه این افسرها سال 57 سر کار بودن به جای اون افسرهایی که فرار کردن یا تن دادن به مصالحه با جمهوری اسلامی، وضع این نبود. درسته که همه این فضای خشونت و همین چیزایی که با کودتا میاد یه بار منفی داره، ولی اگه نگاه کنیم اتفاقی بود که توی مصر افتاد. به نظر من اگه مصر با همه این که حالا میگن دموکراسی یه لوازمی میخواد که اولیش به نظر من آموزشه که خب خیلی جا نداشتن، اتفاقی تو عراق افتاد، اتفاقی که تو افغانستان افتاد، یا اون افسره که ترکیه میخواستن ترکیه رو نجات بدن، به نظرم برای آینده ملتشون بهتر بود. و این اتفاقی بوده که خیلی افتاده تو تاریخ ایران هم، یعنی پادشاهایی که فرار کردن رفتن بعد برگشتن جور دیگه. حالا اینو میخواستن بختیار برگردن، ولی این شرافتی که میدونستن که این یا مرگ یا نجات وطن، و همه زندگیشون رو گذاشتن برای این قضیه و تا لحظه آخر هم هیچکونشون نه معذرت خواهی کردن نه این شناختی که از اوضاع پیدا کردن، اینا برای من خیلی قابل ارزشه. که شاید حتی اگه من خودم اون موقع جوان بودم، اون موقع بودم، شاید بدم میاد از اینکه دی بخوان کودتا کنن علیه یک نظامی که هست، ولی الان که نگاه میکنید تو طول تاریخ میبینید چه شناخت خوبی داشتن و چه راه درستی انتخاب کردن. ضمن اینکه تمام آدمای منفی اتفاق 57 لو رفتن کودتای نوژه رو به خودشون نسبت میدن، خودش به نظر نشون میده که چه کار درستی میکنه.
منفی ها مثلا حزب توده و اینا رو میگه،
توده، بنی صدر، رفسنجانی، خامنه ای، محسن رضایی، رهجری، همشون دارن میگن ما
پیگیری داره. ولی شما دلتون میخواست کودتای نوژه موفق بشه؟
من فکر نمی‌کنم موفق میشد، به نفع مردم بود، به نفع ایران بود، به نفع خاورمیانه بود قطعا. به نظر من جنگو جلوشو میگرفت.
محققی میشد مثل سیسی مثلا؟
نه، اونا میخواستن بختیار رو برگردونن.
سیسی مس منظور؟
نه نه نه، میدونن، ولی خودشون تو همه اعترافاتشون، تو حتی تو تلویزیون هم که بودنش، گفتن که ما میخواستیم چیز سکولار باشه، بختیار رو میخواستیم برگردونیم و نمیخواستیم ارتش دخالت کنه تو سیاست. ولی وظیفه خودمون میدونستیم که جلوی جمهوری اسلامی، یعنی اینو ساقط کنیم، خمینی رو برداریم. من فکر میکنم که به نفع همه بود.
عزیز، مهمونای متنوعی داری، حتما با سلیقه‌های مختلف غذاهای مختلف دوست دارن. حالا چه غذایی میتونی درست بکنی که نه همه خوششون بیاد در این مهمانی شام؟
تجربه ثابت کرده که وقتی مهمونات از دو نفر بیشتر شد باید یه غذای ویجیتری هم باشه، گیاهخوار باشه، چون
احتمال
زیاد است که نفر
بله گوشت خوار
یا گوشت داره. برای همین من فکر کردم که غذای ایرانی باشه، غذای ایرانی باشه که زیاد شناخته شده نیست ساده باشه درست کردنش و کمه جوشی که غذای خراسانی هست.
کمه جوش.
کمه جوش. کمه اگه اشتباه نکنم به خراسانی یعنی همون کشک. شاید اشتباه کنم، من خراسانی بلد نیستم، سبزواره این، ولی فکر کنم یه هم چیزی.
کمه جوش غذای سبزواریه. حالا چرا غذای سبزواری دوست داری خودت؟
من پدر بزرگ مادری مال سبزواره، پدر بزرگ پدرم مال شیرازه، دوستشم غذای شیرازی درست کنم ولی خیلی سخته.
حالا کمه جوش خودت برای درست کنی؟
بله. سعی می‌کنم.
نکنی این غذایی که امشب به ما دادی همون کمه جوش بود.
شبیهش بود.
شبیهش بود. خب کمه جوش حالا چطوری درست می‌کنم؟
پیاز خرد ریز ریز می‌کنی، سرخ می‌کنی با روغن و زردچوب و نمک فلفل و نعنا خشک. گردو هم خشک و پودر میکنین تا اونجا که میشه ریز
میسابی پودر میکنین. بله
که من خیلی خوب نکردم این کارو. میریزین توش با ماست و آب و مقداری کشک. یه چیزی میشه مثل سوپ. یه خود آبم بشه اضافه کنین، بعد نون رو توش تلیت میکنین. یه غذای مال به قول معروف طبقه پایین تره ولی مقویه به نظر من، بنز کافی و خوشمزه است.
خب بسیار خوب. حالا مهمونات دارن به آهنگ آبلیویان گوش میدند و کمه جوشتو میخورند. حالا میشه به هم بگی سر میز شام این افراد با هم دارن چی صحبت، در مورد چی صحبت میکنن، بحث چیه، خودت با اینا میخواد در مورد چی صحبت کنی؟
من فکر میکنم که تم قضیه همشون علاقه زیادی که به ایران و سرنوشت ایران، مخصوصا فرهنگ ایران دارنه. فکر میکنم بین تیمسال محققی و کیخسرو بحث جالبی باشه برای حفظ قدرت و اینکه چه قدرت اصالت داره. بهروز احمدی میدونم توی دفتر مخصوص فرهدیبا خودش آرشیتکته.
درست.
خب من فکر کنم که بحث خیلی جالبی داشته باشه
با آقای احمدی. بله.
و امین الله حسین هم به عنوان کسی که کار فرهنگی کرده و این شناختی که از مردم ایران داره و تاریخ ایران و اینو چجوری میتونه توی کاراش نشون بده، به نظرم یه بحث جالبی خواهد بشه. ولی فکر کنم تم اصلی قضیه علاقهشون به سرنوشت ایران و پویایی کشور ایران باشه.
خب آرش عزیز، امیدوارم در کنار مهمونات بهت خوش بگذره. آهنگ آبلیویان همچنان داره پخش میشه، کمه جوش هم حتما خوردن کیف میکنن. چون اون چیزی که ما خوردیم آهنگ کمه جوش واقعی نیست، حتما خیلی خوشمزه تر خواهد بود اون چیزی که واقعی خواهد بود. ولی وقت ما داره تموم میشه. خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
ممنون از شما. خیلی متشکرم.